با نام او و با سلام، پیش از آن که به شرح غزل 327 بپردازیم، مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. دوستان شنونده، اگر حافظ مصححی در کنار دستتون هست، لطفاً و حتماً غزل 85 رو از دیوان مصحح قزوینی و خواندن. این غزل رو این دو دیوان مصحح هر دو در ذیل شماره 85 ضبط کردند. از آنجا که دو بیت این غزل به راستی بی‌معنی است، بنده ماها فکر کردم و تحقیق کردم تا در نتیجه به اطمینان رسیدم که اگر توالی ابیات این غزل رو بدین شیوه که به پیشگاهتون توضیح خواهم عرض کرد تدوین کنیم، مشکل یکی دو بیت این غزل برای همیشه حل خواهد شد. و این برای نخستین بار است که این گونه تدوین می‌کنیم غزل یاد شده رو و همه شارحان به اتفاق یا این بیت مورد نظر غزل رو شرح نکردند یا حرف درستی نزدند. غزل شماره 85، لطفاً دیوان قزوینی یا خانلری رو پیش رو داشته باشید. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برا، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. یعنی چه؟ بس که ما بیت بعد اشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد. میبینیم که هیچ ارتباطی به راستی بیت سوم دست کم به درستی پایان نمیپذیرد. بیت همینطور رها میماند مصرع دوم و از پیش سوره اخلاص دمی دیمو. ببینید دمی دیمو، اگر این حرف عطف پس از دمی دیم نبود به یه گونهی میتوانستیم بیت رو حل کنیم. و از پیش سوره اخلاص دمی دیم برفت. حالا چرا این کارو کردیم که چرا برود؟ این نارسایی تنها مبتنی بر پنج دست نوشته کهن سده نهم حل می شود، آن هم از نظر توالی ابیات. دوستان شنونده، پژوهشگران گرامی و حافظ پژوهان مفضال فاضل، توالی ابیات بی تردید شاید 10% از دشواری های دیوان خواجه را باز کند و بکشاید. ما حتما نباید و نشاید از توالی درست ابیات غفلت کنیم. قبل از این که بنده بگویم توالی ابیات این غزل چگونه است، اجازه بفرمایید در خارج این شهر بحث مختصری با شما گرامیان به انجام برسانیم، پسانگاه به متن این غزل بپردازیم. یک کودک نوپایی در یک خانواده همینطور دارد نشو و نما می کند. مادر یا پدر این گونه روایت می کند پس از بزرگ شدنش. می گوید انقدر ماشاءالله و چشم بد دور و از این شبه جمله های دعایی خواندم که در پایان کودکم به راه افتاد و همچنان تا بزرگ شد و رفت. این مقدمه رو التفات بفرمایید. تا برسیم به بیت سوم از این غزل، حال برای این که تقریبا هیچ مصححی این توالی ابیات درست رو انجام نداده، برای همین شما خوبان دیوان مصحح خود رو تدوین بفرمایید از نظر توالی ابیات تا مفهوم مصرع دوم از بیت سوم روشنتر و معنیدارتر جلوه کند. در نتیجه بیت چهارم رو فرو بیاندازیم پس از بیت پنجم بخوانیم، اگرچه این غزل در بعضی از نسخ تا 8 بیت هم روایت شده است. شما خواهید فرمود آیا اجازه داری تو این کار رو بکنی؟ یعنی بیت چهارم رو جاش رو با بیت پنجم تغییر بدی؟ عرض می کنم 5 دست نوشته کهن این اجازه رو به ما می دهد. بنده از روز اول، یعنی در طول این 2 سال که هر روز با شما خوبان به نقد و شرح این دیوان مستطاب وقت خوش می کنیم و دل می سپاریم، هیچ سخنی را نگفتم و به عرضتان نرساندم مگر آن که مستندی، دست کم 1 مستند، در مجموع گاهی بیش از 10 دست نوشته اون سخن رو تأیید می کند. اما گاهی هم که همه دست نوشته ها به گونه ای ضعف تألیف داشته است، پیشنهاد دادم و عرض کردم معرکه گیری از هر منظری نکردم، زیرا کار علمی کار معرکه گیری نیست. باید و شاید اگر پیشنهادی دارد مصحح، پیشنهاد خود را بیان کند و الا نمیتواند پیشنهاد را در متن بیاورد. بسیار سزاوار است آن ضعف تألیف دست نخورده در متن باقی بماند تا ترکیب یا واژه‌ای که هیچ دست نوشته ای آن واژه را تایید نمی کند در متن بیاید. مصحح تنها می تواند در حاشیه ها پیشنهاد بدهد. در نتیجه اجازه بفرمایید توالی ابیات درست این غزل رو بخوانم تا با آن مقدمه ای که به پیشگاهتون توضیح عرض کردم، آن وقت ببینید که مصرع دوم از بیت سوم از این بلا تکلیفی خارج بشه. التفات بفرمایید. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت، شد چمان در چمن حسن و لطافت. تمام. بس که ما مواظبش بودیم، براش دعا خوندیم، سوره اخلاص دمیدیم و هی پیوسته رفت و رفت، بالاخره در چمن حسن و لطافت خرامیدن گرفت، چمان شد. یعنی این نفس گرم ما بود تا او به حد حسن و ملاحت رسید. ببینید چقدر کار حل میشه، به شرطی که مصرع دوم رو بدین گونه بخوانیم. و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت، شد چمان در چمن حسن و لطافت. تمام شد. لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. چمان و چمن و نچمیدن که در جای خود آرایه‌هاش را هم به عرضتون رساندید. این برای نخستین بار است که بنده این غزل رو از منظر توالی ابیات بیت سومش رو در واقع از نظر معنی به پیشگاهتون با روایت درست عرض می‌کنم. خواهش بنده از شنوندگان عزیز آن است که اگر لطفاً در نسخه‌ای این گونه توالی ابیاتی را که بنده همکنون خواندم نشان دارید، بنده را یاری برسانید، یادداشت کوتاهی به این نشانی کرامتن ارسال بفرمایید. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. و یا اگر فرصت ارسال نامه ندارید، پیامک کوتاهی رو عنایت بفرمایید با این شماره 0919 48 40 372. اما به شرح غزل امروز بپردازیم، غزل 327. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. بیت روشنه، اما چو جان خیشتن چه دارم؟ مقصود خواجه این است که یعنی چو جان خیشتن عزیز دارم. در نتیجه ما ترکیبی چو جان خیشتن داشتن نداریم. چو جان خیشتن عزیز داشتن داریم، اما چو جان داشتن نداریم. ببینید مصدر این مصرع چو جان داشتن است، در صورتی که باید چو جان عزیز داشتن به کار می بردیم. اما آنچنان خواجه به استادی و طرفه‌کاری این مصدرها رو به کار می بره که ذهن هر دقیقه یاب و کنجکاوی از علت احتمالی در میماند به راستی. زبان هرچه والا علت احتمالی را به هیچ تردیدی پنهان می‌دارد. این عظمت خواجه است. در اینجا نه، در بسیاری از ترکیب‌ها که با شما گرامیان سخن گفتیم. مرا با جانان عهدی است، عهد بسته این با جانان، با محبوب، که تا زنده ام، تا جان در بدن دارم، هواداران کوی او را، آنانی که او را دوست می دارند، هوادار، این هوادار ترکیبی کاملا ایهامی است، هواداران او را، طرفداران او را به اصطلاح، عاشقان او را نیز همانند جان خیش عزیز بدارم. هواداران معانی مختلفی داره. هوا اینجا به معنی هوای معمولی نیست، به مفهوم محبت و عشق و میل است. پس میتواند به گونه ایهام باشد و ایهام تناسب حالا توضیح خواهم عرض کرد. از یک منظر دیگر میتواند نسیم کوی یار را نیز هوادار کوی یار گفت، چون هوا داره اینجا. تنها نسیم است که هوادار کوی یار است و از سوی عاشق به سوی محبوب می رود و پیام می برد و می آورد. از این منظر به نسیم صبحگاهی نیز می توان هوادار کوی یار گفت. این غزل تقریبا در 40 دست نوشته کهن ضبط شد. اما در آغاز عرض کنم که در ذیل مرا عهدی است 10 دست نوشته که کهن ترینشان نسخه های 822 23 25 و 827 باشد، یعنی نسخه های توپ قاپوسرا، میشیگان، نور عثمانیه و خلخالی و در مجموع 10 نسخه این گونه ضبط کرده. مرا شرطی است با جانان. طبیعی است ما هم ترکیب شرطیست را نمی پسندیم. مرا احدیث 26 دست نوشته پشتوانشه. تنها خواستم به عرضتان رسانده باشم که اگر در نسخه مصححی مرا شرطیست خواندید و دیدید به شگفتی در نیفتید. مرا احدیست اساساً ترکیبی ایهامی و بسیار دلپذیر می نماید. همین جا عرض کنم نسخه خلخالی و نسخه چاپی روانشاد استاد پژمان بختیاری، البته در تصحیح نخست، مرا شرطی ثبت کرده اند. بقیه مصححان به اتفاق مرا عهدی است. چرا که نه، زیرا عهد دست کم در اینجا مفهومی ایهامی دارد. صفای خلوت خاطر، حتما خلوت چه نیازی است بخوانیم؟ خرمن چرا باید خواند؟ چرا خوانندگان باز خرمن میخوانند؟ صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم. 12 دست نوشته شمع چگل بینم ضبط کرده. 8 دست نوشته شمع چگل جویم، یعنی می جویم. 6 دست نوشته که این طرحهای اولیه است پنداری، شمع چگل دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل دارم. تمام نسخه های کهن دارم ضبط کرده. بعد خواجه احتمال می دهم که رفته رفته بینم و جویم در بعضی از نسخه ها گاه که اصلاح می فرموده یا املا می فرموده جویم و بینم ضبط می کردند. کهن‌ترین دست نوشته‌ای که بینم ضبط کرده نسخه نوشته شده در سال 822 است. اما کهن‌ترین نسخه‌ای که دارم ضبط کرده نسخه های نوشته شده در سال 813 و 818. کهن‌ترین نسخه هایی که جویم ضبط کرده 824 سید هاشم سبزپوش. یک دست نوشته سده دهمی چگل را چگل ضبط کرده. حالا چگل چیست؟ چگل امروز ما نمیدانیم تلفظش به راستی چیست. در روزگار حافظ هم معلوم نبوده آن شهر یا اون قبیله رو چگل میخواندند. امروز، همین امروز، ما کشور آلمان رو اگر به یک آلمانی بگوییم که آلمان کجاست، شاید دقیقه ها به حیرت ما رو نگاه کنه. یک آلمانی نمیداند آلمان چیست. ما تلفظ کشور او را آلمان ضبط کرده ایم و می نامیم. کشور او در زبان خودش دویچلند است. به هر اتریشی که بگوییم اتریش کجاست، او نیز حیرت زده در می ماند، زیرا باید استرایش گفت. این مقدمه را بدین سبب عرض کردم که تصور نفرمایید که چگل در روزگار حافظ مشخص بوده است. یک واژه‌ای که در ترکستان چین متداول بوده است، آن هم با لحن‌های بسیار پیچیده ترکستانی و چینی، شاید این واژه چگل را در آن منطقه در روزگار حافظ واژه‌ای می‌گفتند که هرگز با چگل به هیچ شکل همخوانی نداشته. روزگاران قدیم که تا بدین پایه زبانشناسی اطلاع نداشته که حالا دقیقاً آنچه را که می‌شنیدند اگر حروف زبانشون ظرفیت می‌داشت، آن هم به شیوه‌ای کاملاً نارسا ضبط می‌کردند. امروز ما وین را وین میگوییم. هرگز یک کسی که در پایتخت اتریش زندگی میکند وین را نمیداند کجاست. اونها همه وین میگویند. میخواهم از این مقدمات بدین نتیجه برسم که واژگانی که در دیوان خواجه به کار رفتند، واژگان غیر فارسی، حتما تصور نفرمایید که الان هم منطقه است یا قبیله است در ترکستان چین یا در چین که چگل می نامند. هرگز این گونه نیست. شاید هفته ها تلاش بفرمایید به هیچ نتیجه نرسید. اما در فرهنگ نامه ها نوشته است که نام قبیله‌ای بوده است، نام منطقه‌ای بوده است که چه؟ زیرا شمهای آن منطقه هم از نظر مواد اولیه و هم از نظر استحکام و هم از نظر اون نخی که در میان شم یا اون فتیلهی که در میان شم قرار داشته، هر یک از نظر دوام و قوام خاصیت خاصی داشتند که تا این پایه شهرت جهانی تقریبا در آن روزگار یافتند. این یک. دو، دیگر ایهام دارد به خوبان چگلی، تنها به شمع آنها نیست، زیرا نوجوانان و جوانانی را از آن منطقه در خرابات و میخانه های خاورمیانه و این سو در کشور ما نیز در آسیا گسیل می داشتند و به کار مشغول بودند. در نتیجه شمع چگلی هم می تواند ایهاماً به خوبان چگلی منظور داشته باشد و هم شمعی که از آنجا تجارت می شده است. تا فردا وقت خوش. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه غم از طعن بدگویان میان انجمن دارم. چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کن در سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. اگر صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، سزد گر خاتم لعلش زند لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن من امز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم. چو در گلزار اقبالش خرامانم، به حمدالله نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم. شرابی خوشگوارم هست و یاری چون نگارم هست، ندارد هیچ کس باری چون این یاری که من دارم. به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم چو در عالم امین الدین حسن دارم. به رندی شهره شد حافظ پس از چندین ورع، لیکن چه غم دارم چو در عالم امین الدین حسن دارم. Thank you.